بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 177 صفحه 160 سطر 8 استاد انصاری 5/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال الصادق عليه السلام هو نور لا ظلمة فيه وحياة لا موت فيه وعلم لا جهل فيه وحق لا باطل فيه. حضرت صادق عليه السلام فرمود حق تبارک و تعالی نوری است که هیچ گونه ظلمت درش راه نداره و حیاتی است که هیچ گونه موتی درش راه نداره و علمی است که جهلی درش راه نداره و حقی است که هیچ گونه بطلان درش راه نداره. توحید صدوق علیه الرحمه صفحه 146 و از افا و از افاظت الشعاع ظاهرون لزوم حال نور فهو قادرون ولحق در راکن و فعال ولحی در راکن و فعالن بدا فالنور حی حیث فیه وجدا و از ظهور مرجع العلم فهو علم و قصایر الاوصاف له ولا اشعری بزدیاد قائله و قال بالنیابه المعتزله و از توقیتیون ای لما کان الوجود نورن و افاظت الشعاع ظاهرون لزومها فائل و ظاهرون لنور کما ترا فی نور الارضی انه فیاض للشعاع إلا أن شعاع النور المعنوي الأنوار القاهرة والإسفهبدية وهي حية عالمة ناطقة إلى أن يبلغ في النزول إلى الأنوار الأرضية بخلاف الأرضي وشعاع فهو قادر از القدرت و هیل افاظه به شعور و المشیه ولحیو در راکن و فعالن بدا فنور اللذی هو الوجود و صرف حیون حیث تعلیلیون فیه ایف نور و جدا اید در راکو و الفعال فل الف للتثنیه او هاذا التعریف فل الف للاطلاق و از ظهور مرجع العلم لان العلم انکشاف الاشیاء و ظهورها بین یدی العالم و على تعریف شیخ الاشراق العلم كون الشيء نورا لنفسه ونورا لغيره فهو أي النور الحقيقي والهوية الصرفة علم وقس على صحة كونه مصداقا لهذه الأوصاف صحة مصداقية سائر الأوصاف له فعل ارادتو هی الرضا بالمراد والوجود و صرف و این الرضا والعشق به ذاتهی و به آثاره و تکلمو هو الاعراب و اما فی الزمیر والوجود اللذی هو المعروفیت و المحبت الافعالیه والوجود الذي هو المعروفیت و المحبت الافعالیه اعراب عن المکنون الغیبی و المکنون الغیبی و ایزن اظهار و اعراب بذاته لذاته و هو تکلم الذاتی فجعله مقیاسا لما لم نذکره و لذالک تر العرفاء یطلقون الاسم على نفس الوجود ملحوظا بتعین من التعینات الکمالیه و المسمى على الوجود الصرف ملحوظا بلا تعینین غرر فی ذکر اقوال المتکلمین فی هذا الباب. بحث در این بود که وجود صرف صفت نوریت هم داره و نور عبارت است از ظهور لذات و اظهار غیر و نور و روشنایی برمیگرده به وجود و تحقق و صرف الوجود متحقق است به نفس ذات و محقق غیر خودش هست که عبارت از ممکنات باشه. و در اینجا چنانچه بعض از افاضل هم اشکال فرمودن، مرحوم حاجی می فرمایند که و مظهرون للغیر و هو الماهیات. در اینجا البته اگر توضیح بیشتری می فرمودن بهتر بود، لکن مقصودشون روشنه. برای اینکه وجود واجبی تبارک و تعالی و تقدس از تمام این حرفهای ما، او در حمل موجودون و در اطلاق موجودون برش نه احتیاج به حیثیت تقییدیه داره مانند ماهیات و نه احتیاج به حیثیت تعلیلیه داره مانند وجودات امکانی. پس اطلاق وجود، اطلاق موجودون بر حق تبارک و تعالی هیچ احتیاجی به حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه نیست و هیچ احتیاجی به واسطه در عروض و واسطه در ثبوت نیست، به خلاف وجودات امکانی که در اطلاق موجودون بر وجودات امکانی صحیح است که محتاج به حیثیت تقییدیه نیستیم، لکن احتیاج به حیثیت تعلیلیه داریم. و درست است که محتاج به واسطه در عروض نیستیم، لکن احتیاج به واسطه در ثبوت داریم. پس فرق است بین وجود واجبی تبارک و تعالی و تقدس که در اطلاق موجودون برش احتیاجی به حیثیت تعلیلیه و احتیاج به واسطه در ثبوت نیست، و حالون که حمل موجودون بر هر یک از وجودات امکانی احتیاج داره به واسطه در ثبوت و احتیاج داره به حیثیت تعلیلیه. پس وجود حق غیر از وجودات ممکنات است. و اما در اطلاق موجودون بر ماهیات احتیاج به حیثیت تقییدیه هست و احتیاج به واسطه در عروض هست. بنابراین بینونت وجود واجبی و وجودات ممکنات روشن هست و از طرفی وجود واجبی غیر متناهی و غیر محدوده و وجود امکانی محدوده، و فرق بین محدود و غیر محدود به اندازه فرق بین نفی و اثباته. وجود واجبی به ذات وجود امکانی بلغیره، به ذات و بلغیر خیلی فرق میکنه. وجود واجبی به طور ضرورت حمل میشه بر واجب، اطلاق میشه. پس بنابراین توحیده تمییزه عن خلقه، چه چنانچه علی علیه السلام فرموده و حکم و تمییز بینونت و صفتن لا بینونت و ازله، همونی که علی علیه السلام که معلم بشر هستش اعم از حکما و عرفا و همه فرموده، بان من الاشیا بالقهر لها و القدرت علیها و بانت الاشیا امن بالخضوع له و الخشوع الی. پس مطلب خیلی روشنه، چون مرحوم حاجی فرمودن که اون غیر عبارت است از ماهیات، اسمی از وجودات امکانی نیاوردن. ممکنه کسی بیا بگه که صرف الوجود یعنی تمام وجودات، مقصود ایشون اینه، همون وحدت وجود. نه، در اونجا ایشان تصریح کردن چند صفحه قبل که صرف الوجود ای وجود به شرط لا، خودشون تصریح به این معنا کردن. صرف الوجود که میگیم یعنی وجود به شرط لا از تعین، به شرط لا از حد، به شرط لا از ماهیت، به شرط لا از نقص و نداری. اما وجودات امکانی هر دونه دونش که ما حساب بکنیم حد داره، ماهیت داره، نداری داره، نقص داره. پس بنابراین وجود واجب وجود ممکن نمیشه، وجود ممکنم وجود واجب نمیشه. و این خیلی روشنه. عرض میکنم که مطلب دیگر اینه که همینطوری که نور، البته مثال هستش تا اون اندازه که مثال میتونه مطلب را تقریبا به ذهن بکنه، نور یه خاصیت داره و اون عبارت است از فیاضیت و پرتو افکنی و درخشندگی، این حالت نوره. و وجود صرف همین حالت را داره، فیاضیت را داره. اما فرق است بین نور عرضی، چون اینجا کلمه عرض و عرض هر دو به کار برده شده، فرق است بین نور عرضی یعنی همین نور، چون طبیعیین قدیم نور را عرض می دانستن و می گفتن نور از کیفیات محسوسه مبصره هستش که دیده میشه. امروزی ها میگن که نور ذراتی است، مثلا از کره خورشید جدا میشه. حالا به گفته دیروزی ها که نور را کیف محسوس مبصر می گرفتن عرض میشه. نور عرضی نور یه چراغ، یه لامپ برق پرتو افکنی داره، اما پرتو افکنیش با علم و مشیت نیست. البته در هر موجودی به اندازه گنجایش وجودیش علم هستش. و اما لامپ برق وقتی فیاضیت داره و پرتو افکنی داره، این پرتو افکنی که فعلیه که از او صادر میشه، این فعلش ان درکن و مشیت نیست، ان علم و مشیت نیست. البته دی اگر اونجوری شد دی اختصاص به این نور نداره. دی در همه موجودات باید گفت که وجود هر کجا قدم گذاشته علم و ادراکم همراهش رفته. چیزی که است وجودات عالم طبیعت چون کلا وجود هستن، از این نظر علمشون هم کلا علم هستش. لکن فرق است بین پرتو افکنی و فیاضیت نور عرضی و نور حقیقی که حق تبارک و تعالی باشه. او فیاض پرتو افکنی داره، فیاضیت داره، دائم الفضل علی البریه هستش، اما با علم و مشیت، نمانند این نوری که لامپ برق همینجور پرتو افکنی داره، ممکنه فاعل موجب هم باشه مثلا. نه، پرتو افکنی او ان علم و مشیت هستش. بنابراین همون فیاضیت و پرتو افکنی قدرته. پس نور قدرت هم هستش، ما به نور میتونیم بگیم قادر. وجود صرف گفتیم نوره، نورم پرتو افکنی داره، پرتو افکنی هم عبارت است از قدرت. پس با نور میتونیم بگیم که قادر هستش. حیات چطور؟ عرض میکنم که حیات عبارت است از فعالیت و دراکیت. مثلا ما حیوان وقتی تعریف میکنیم میگیم که حیوان عبارت است، فصل حیوان عبارت است از حساسیت و تحرک بالاراده، که حساسیت عبارتون اخرى یا همون فعالی همون دراکیت باشه، متحرک بالاراده هم عبارتون اخرى فعالیت. فصل حیوان، البته دو تا فصل نداره حیوان در عرض هم، چون فصل اخیر یه چیز بیشتر نمیتونه باشه، اما چون فصل حیوان مشخص نبوده دو تا از، و معلومم نیست که آیا حساسیت به فصل حقیقی حیوان نزدیکتره در راکیت یا فعالیت، چون این معنا معلوم نبوده هر دوی اینها را به جای فصل حیوان گذاشتن. گفتن که فصل حیوان عبارت است از حساسون که عبارتون اخرى همین دراکون باشه که مرحوم حاجی در اینجا میفرمایند، و فعالون که عبارتون اخرى متحرکون بالاراده باشه. حیوان عبارت است از حساسون یعنی دراکون، متحرکون بالاراده یعنی فعالو. پس حیات عبارت از چی چیه؟ شیئیت چیه هم به فصلشه، به صورتشه. پس حیات عبارت است از دراکیت و فعالیت، و حیات عبارت است از درک و فعل. این الحیات عقیدتون و جهاد که گفته میشه، حالا حدیثی باشه از حضرت سید و شاد علیه السلام، سندش حدیث باشه یا قولی باشه همینجوری، ان الحیات عقیدتون همون درک، و جهاد که همون فعل باشه. خلاصه حالا میخوایم بگیم که حق تبارک و تعالی حیه. لا شک در این معنا که وقتی در معنای حیات میگفتیم که حیوان حیات عبارت است از حساسیت یعنی دراکیت، و تحرک بالاراده یعنی فعالیت، درک را به یک معنای وسیعی باید بگیریم. از اون پایین ترین مراتب درک که در بعضی از کرمها هستش که فقط درک لمسی داره، هیچی نداره، و این پایین ترین مراتب درک هستش در حیوان که بعضی کرمهای ریز هستن که وقتی با یه چوبی بهشون اشاره بکنی خودشون رو تکون میدن، فقط همون درک لمسی داره. این پایین ترین مرتبه درک هستش تا برسد به اون موجودی که علمش به خودش علم حضوریه و همه موجودات هم در پیشگاه او حضور دارن، که اعلی مرتبه درک عبارت است از علم حضوری. وقتی در تعریف حیات و حیوان میگیم حساسون یعنی دراکون، یه درک مخصوصی که نمیگیم، درک به جوری که قدر مشترک بین تمام مراتب درک ها باشه، از پایین ترین مرتبه درک که درک لمسی باشه تا علم حضوری. این مقصوده. ما که نگفتیم خصوصیاتش، ما هم خیم عرض بکنیم که وقتی در تعریف حیات میگیم حساسون در راکون، میخوام عرض کنم که یه درک مخصوصی مقصود نیست، که درک تعقلی باشه، درک تخیلی و توهمی باشه، درک احساسی باشه، علم حصولی باشه، علم حضوری باشه، نه، درک اعلا درجه درک باشه که علم حضوریه، یا پایین ترین مرتبه درک باشه که درک لمسیه یه حیوان ضعیف باشه. این مقصوده. و فعالیت هم وقتی میگیم متحرکون بالاراده، فعالون، فعالم باز تمام مراتب فعل، اون مرتبه پایین فعل که حرکت بالاراده باشه که در یه حیوان هستش، تا اون حرکتی که حرکت و فعلی که ابداع باشه، که ایجاد موجودات لا ان شیئن باشه، چون ابداع نه ایجاد موجود ان شیئن هستش، نه ان لا شی هستش، بلکه لا ان شیئن هستش که ابداع باشه، اونم فعله. فعل را که نمیشه منحصر کرد به فعلهای انسانها و حیوانها که تحرک بالاراده دارن، اون فاعلی که فعلش، البته حرکت اونجا حالا اطلاق کردن حرکت معنا نداره، اما اون موجودی که فعلش بالابداعه، بالابداع لا ان شیئن موجود و به وجود میاره، اونم فعله، اونم فعاله. این معنا که روشن شد، حالا میخواییم بگیم که صرف الوجود نوره و نور هم باشه، در هر جا میخواه باشه، در هر جا میخواه باشه، لطمه به این حرف نمیزنه. عرض میکنم که نه، لطکاری باید در همه جا باشه. ما میخواییم عرض بکنیم که معنی حیات اینه. حالا که شد، ما ببینیم که ما تعریف حیات را بر نور میتونیم صادق ببینیم، ببینیم که ما به نور میتونیم بگیم حی، میبینیم بله میتونیم بهش بگیم حی. چرا؟ برای که الان گفته میشه که یکی از خاصیت های نور عبارت از این معناست که نور خودش برای خودش پیداست و سایر چیزان به وسیله او پیداست. علم عبارت است از کشف، انکشاف معلوم للعالم. این خاصیت در نور هستش، برای که نور انکشاف خودش برای خودش که هست، انکشاف سایر چیزان به وسیله نور که هستش. پس چرا به نور ما نتونیم بگیم علم؟ نور علم هم هست. وقتی نور علم شد، از اون طرف نور فیاض هم هست و پرتو افکنی داره و قدرت هم داره. فیاضیتش همون فعالیتش، در راکیتش هم همون کشف و انکشافی که در نوره. پس نور میتونیم بهش بگیم حیون. چرا میتونیم بهش بگیم حیون؟ برای که خاصیت حیات در نور هست. خاصیت حیاتی که در راکیت، در راکیت و کشف، در راکیت همونی کشف و انکشاف، کشف و انکشاف که در نور هست. فعالیت هم یعنی فیاضیت و پرتو افکنی و قدرت، خب اینم که در نور هست. فالنور حی حیث فیه وجدا، این در راکیت و فعالیت درش موجود هستش. پس بنابر این نور میتونیم بهش بگیم که ظاهر به ذات، مظهر لغیر، این خصوصیت که داره، و میتونیم بهش فیاض بگیم، قادر بگیم، حی بگیم، عالم هم میتونیم بگیم، برای که نور عبارت هست، علم عبارت هست از نور لنفسه و نور لذاته، و در صرف الوجود اینا هستش. و همچنین اراده، اراده چی چیه؟ اراده عبارت هست از رضا ذات به ذات و رضا ذات به آثار. اینجوریه، مثلا انسان وقتی کتابشو بر میداره و اراده می کند به مباحثه حاضر شدن، لا شک که در این معنا که این شخصی که دارای اراده هست، خودش که رضا به خودش داره، خودش که به خودش محبت داره، و خودش هم به آثار خودش و به فعل خودش محبت داره. فعل اینجوری نیست که یک فاعل رضا به خودش، یعنی خودش خودشو نخوا، یه فاعل خودش خودشو میخوا، و قهرن یک فاعل فعل خودش رو هم میخوا، و این عبارت از ارادهه. حالا ما ببینیم صرف الوجود این معنا درش هست. صرف الوجود خودش خودشو میخوا، و چرا خودش خودشو نخوا، و چرا خودش رضا به خودش نباشه و خودش اراده به خودش نباشه، چرا خودش خودش را نخواه؟ برای اینکه از طرفی کل الکمال هست و کله الکمال، یه موجودی که اینجوری هستش میشه که خودش خودش را نخواه؟ یعنی خودش اراده به خودش نداشته باشه، خودش رضا به خودش نباشه؟ خب نمیشه، مسلما اراده در اونجا هست. در صرف الوجود اراده استش، و همچنین اراده نسبت به آثارش، برای که من احب شیئن احب آثاره. اگر آدم یک کتابی نوشته باشه، از تو خیابونم که رد بشه زیر چشمکی یه نگاهی میکنه تو این کتاب فروشه، بینه کتاب اونیستش که آثار خودشو میخواد ببینه جوریست. یه خطی نوشته، یه تابلوی کشیده، بنای کاخ یه آپارتمانی ساخته، امیره که رد بشه زیر چشمکی نمیشه. چرا؟ برای اینکه اثر من حیث و اثر، اگر کسی ذات خودش را دوست داشته باشه، آثار هم چون از این ذات صادر شده دوست میداره. پس صرف الوجود اراده نسبت به آثار خودش هم داره. پس مرید هم هست که یکی از صفات ثبوتیه باشه. حالا بحث راجع به صفت تکلمه، چون صفات ثبوتیه عبارت است اینو که حالا گفتم، علم و قدرت و حیات، اراده، تکلم، این پنجتا، سمع و بصر، این هفتا، هفتا صفت ثبوتیه گفتن، البته منحصر در اینا نیست. حالا متکلمون، حق تبارک و تعالی متکلمه یعنی چه؟ البته سخن کلام در کلام حق بسیار هستش، و علم کلام هم که به علم کلام نامگذاری شده، شاید به خاطر این معنا باشه که در صدر اسلام اول کلام استدلالی که بین مسلمین مطرح شد، کلام در کلام حق بود و سخن در سخن حق بود، که آیا کلام حق حادثه، کلام حق قدیمه. مثل این که استدلال بین مسلمین، استدلال از متکلم بودن حق شروع شد و از کلام حق شروع شد. دسته گفتن قدیمه، دسته گفتن حادثه، اشاعره قالب کلام نفسی شدن، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، که در اول قوانین مرحوم میرزای قمی علیه الرحمه اشاره فرمودن. خلاصه سخن در این که حق تبارک و تعالی متکلمه یعنی چه؟ یعنی چه؟ حالا مرحوم حاجی فرمایشی فرمودن در اینجا و علامه طباطبایی قدس سره در پاورقی اسفار، در حواشی اسفار، مثل این که تصدیق فرمودن همین حرف را، اما در نهایه می فرمایم که نه، کلام اینجوری که شما معناش می کنید برمیگرده به قدرت و دیه صفت جداگانه نمیشه. حالا تا چه اندازه باید روش دقت ما فرمایشات ایشون رو تا بتونیم، اگر بتوانیم فرمایشات ایشون رو تقریر میکنیم، از خودمون ارزی نداریم که تقریرش بکنیم. ایشان میخوان بفرماین که متکلم بودن حق یعنی موجد بودن حق، تکلم یعنی ایجاد. بله باشه، حالا میخوایم عرض کنیم که اینا حالا ببینیم چه میگن درباره تکلم، حالا معلوم بشه. ایشون میخوان بفرماین که تمام موجودات امکانی کلمات الله هستن و حق متکلم هست. یکی از صفات ثبوتی متکلمه یعنی موجد و ایجاد کننده این ممکناته. زید کلمتون من کلمات الله، آسمون کلمتون من کلمات الله، به نزد آن که حالا کلماتی که در کتاب تکوین نوشته شده، عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچو آیات وقوف است و امثال اینها. عرض میکنم که و البته از قرآن هم شاهد آوردن. حالا ما این دوتا آیه را عرض میکنیم، ان الله یبشر که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، آیه 45 از سوره آل عمران. یبشر که، یا یبشر که به کلمت من، حضرت عیسی علیه السلام را حق تبارک و تعالی کلمه خودش خونده در اینجا. آیه دیگر، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته، عیسی ابن مریم رسول خداست و کلمه حق است. آیه 71 از سوره نساء. قال علی علیه السلام انما کلامه سبحانه فعله. علی علیه السلام هم فرموده کلام حق فعل حق است. حالا اینا اینجور میگن متکلم است حق یعنی چه؟ ایشون میفرمان که بله کلام خاصیت چه؟ سخن خاصیت چیه؟ خاصیت سخن عبارت است از اعراب مافز زمیر، یعنی اظهار مافز زمیر. یه مطالبی در زمیر گوینده مستتره، مخفی، پنهانه، به وسیله سخن برای سامع و شنونده اظهار میشه، اعراب میشه، روشن میشه. این خاصیت کلامه. پس هر چیزی که خاصیت اظهارگری و اعرابگری درش باشه، ایشون میفرماین که ما میتونیم بهش کلام بگیم، میتونیم بهش کلمه بگیم. و هر موجودی از موجودات امکانی اینها اعرابگری و اظهارگری دارن، برای که هر یک از اینها معرب ما، معرب غیب مکنون هستند، برای که همه موجودات آیات حق هستند و هر موجودی معرب حق تبارک و تعالی است. هر موجودی مظهر حق و مظهر اسماء و صفات الهی است. پس هر یکی از موجودات کلمه از کلمات پروردگار هستند. پس وجود منبسط کلمه ی حق هستش. چرا؟ برای که کلمه معرب ماف زمیره که معنا باشه، این وجود منبسط امکانی هم معرب و مظهر و پیدایشگر اسماء و صفات حق تبارک و تعالی است. بنابراین این موجودات خارجی یک کلام حق هستند، البته کلام فعلی، نه کلام ذاتی که این ذات حق باشن، نه، اینا کلمات فعلی حق هستن. و اما آیا حق تکلم ذاتی نداره؟ ایشون میگن تکلم ذاتی هم دارن، یه تکلمی هم هست که عین ذاته و اون عبارت هست از پیدایی ذات برای ذات. ذات سراسر علمه، خودش برای خودش منکشفه، خودش از خودش غائب که نیستش. پس بنابراین پیدایی ذات برای ذات، ذات پیدایشگر ذاته، ذات خودش مظهر خودشه. یا من دل علا ذاتیهی به ذاته، ذات دال و ذاتم مدلوله. علی غیر کم من از ظهور حتی یکون هو المظهر لک، خودش مظهر خودشه. شهد الله انه لا اله الا هو، خودش شاهد خودشه. وقتی اینجوری شد، پس غیب مکنون که وجود حق باشه، اونم خودش کلام ذاتیه، برای که خودش مظهر خودشه. پس بنابراین به اونم میتونیم کلام اطلاق بکنیم و میتونیم تکلم اطلاق بکنیم. بنابراین هم متکلمه به کلام ذاتی، به این معنا که ذاتش مظهر ذات خودش، خودش به خودش پیداست، و هم کلام فعلی، برای که تمام موجودات مظهر او هستند، پس کلام او هستند. بعد ایشون، حالا این یه جور که بگیم حضرت آقا، حضرت آقای انصاری، بنده که مگر عرف و لغت اینجا استدلاله؟ ایشون اینطور میفرمایند، اینجور ایشون اینطور میفرمایند، میدانم ایشون اینطور دارن اینجا میفرمایند. بنده حالا الان میتونم برم تو المنجد، عرض میکنم برم تو لسان العرب، میدونم قرآن، البته بنده که عرض کردم، تفسیر قرآن، آقا تفسیر قرآن، ایشون میگن که الفاظ وضع شده برای معانی عامه. جناب عالی در علم اصول وقتی مبحث بحث الفاظ را شروع فرمودید، رد بفرما قول ایشون را. در اول منظومه منطقشم ایشون گفتن و قارن الکتاب و المیزانا، کتاب کل ما یکتب فی، اهم از این که کاغذ باشه، اهم از این که لوح باشه، اهم از این که قلب مؤمن باشه که کلمات ایمانی درش نوشتن، اهم از این که صفحه عالم باشه که کلمات وجودی، ایشون اینطور فرمودن. بنده چه میدونم؟ ایشون فرمودن که الفاظ وضع شده برای معانی عامه. مرحوم فیض اعلی الله مقامه در یکی از مقدمات تفسیر صافی، حضرت عالی که میخواید تفسیر قرآن را تدریس بفرمایید و تصنیف و این چیزا، مقدمات تفسیر صافی، اونجا ایشون همه حرفو میزنه، میفرمایند که الفاظ وضع شده برای معانی عامه. حالا کلام وضع لکل معرب و مظهر، میخواه لفظ باشه که کیف مصنوعه، میخواه وجود زید باشه، ایشون اینطور میفرماین. جناب عالی اشکال مبنایی دارید در اونجا؟ باید فر نه، الفاظ برای معانی عامه وضع نشده در اونجا. مرحوم فیض مثلا تا اون اندازه که بنده یادمه که بله، میزان وضع لکل ما یوزن به، حالا ترازوی دوتا کفه‌ای باشه یا این که کنتر برق باشه که برق میسنجه و اینجوری، میزان الحراره باشه که زیر زبون انسان میگذارن و حرارت بدن انسان رو تشخیص میده، یا باسکول مثلا باشه، یا این که مثلا در حدیثه که نحن الموازین، در روز قیامت انبیا و ائمه علیهم السلام میزان اعمالن، اعمال مردم رو با اعمال پیغمبران و امامان علیهم السلام میسنجن، ار اندازه تناسب داره سنگینه، ار اندازه تناسب نداره ثبوت که، و ایجور میگه. ایشون میفرماین کلام وضع لکل ما یعرب و اما فی الضمیر، نه برای این لفظ. حالا بنده نمیدونم آیا وضع شده برای معانی عامه یا نشده، ای در اصول در باب وضع باید بحثش کرد. بله، صد تا بله باید بگیم تو یک کلمه بتونیم بگیم. بله بله، یه علامه طباطبایی میفرمه پس تکلم برمیگرده به یه نحو قدرت، همون فیاضیت، نباید جداگانه دیگه حسابش کرد، نباید جداگانه حسابش کرد. یه متکلم یه صفت جداگانه نیست. وقتی گفتیم قادرون کافی، حالا یه مقدارم عبارت بخونیم به امید خدا. و مظهرون للغیر الذی هو الماهیات، اینجا یه توضیحی لازم بوده. حق تبارک و تعالی نوره، چون خودش هم فرموده الله نور السماوات والارض، ظاهرون به ذاته و مظهرون للغیر الذی هو الماهیات، نه غیر ماهیات است و وجودات امکانی، بلکه حق تبارک و تعالی به ذات مظهر وجودات امکانی است و بالعرض مظهر ماهیاته، چون ماهیت امر اعتباریه. پس غیر حق هم موجودات امکانی است و هم ماهیات، و مرحوم حاجی قاعده بود اینجا توضیح بفرمایند و نفرمودند. نه، وجود منبسط، وجود منبسط ها وجود امکانیه، وجود منبسط وجود امکانیه، وجود امکانی وجود منبسط بهش میگن. صرف الوجود یعنی وجودی که ماهیت نداره، هر ممکنه وجودی ماهیت داره ولی موجودات مجرده باشه، یعنی وجودی که حد نداره، هر ممکنه وجودی حد داره، یعنی وجودی که به ذاته، هر ممکنه وجودی وجودش بالغیره، ممکن واجب نمیشه، واجب ممکن نمیشه. بسیار خوب، اما بلا شیخ الاشراق گفته و فرموده، اما الان باید دید درست فرموده یا نه. میشه ممکن ماهیت نداشته باشه، خب داره مغلوبه، اما داره. و از کلمه از توقیتی هستش، و از این کلمه از توقیتی هست. ای لما کان الوجود و نورن و افاظت و شعاع ظاهرون لزوم و حال نور، در اون هنگام از اون ره گذر که وجود نور هستش و افاظه و بخشش شعاع و پرتو افکنی هم لزوم این افاضه شعاع ظاهر و آشکار است برای نور، لزوم افاضه شعاع که پرتو افکنی باشه خیلی ظاهر و پیداست لزومش برای نور که باید نور اینجوری باشه. کما طرف نور الارضی، چنانچه میبینی در نور ارضی، همین نورای لامپ برق و خورشید و امثال اینها، انهو فیاضون لشعاع و پرتو افکنی داره، روشن میکنه همه جا را. الا ان شعاع النور المعنوی الانوار القاهره بل اسفهبودیه. اما فرق است بین پرتوها و اشعه این نور ارضی و اشعه نور معنوی. نور معنوی که اقتباره که و تعالی باشه، اشعه و پرتوش عبارت است از این موجودات. انوار قاهره که عقول باشه، انوار اسفهبودیه که نفوس باشه. اسفهبود معرب همون کلمه اسفهبود و سپهبود فارسی هستش. اینا کلمات شیخ الاشراقه، چون شیخ الاشراق در نور و ظلمت خیلی بحث میکنه و محیی فلسفه فهلویین بوده، مرحوم حاجی هم وقتی به حرف ایشون میرسه و به نور کلمات او را ذکر میکنه. بله، و از اون راه گذر که افاضه شعاع لزومش ظاهر است برای نور، فهو قادرون. حالا این خبرش رو بخونیم بعد این بین الهلال اینهاش. فهو قادرون، پس نور قادره، فیاضیت داره. حالا این بین الهلال اینها، کما طرف نور الارضی انه فیاضون للشعاع. خب اینجا ناجور میشه. چرا؟ برای که ما که نمیتونیم بگیم واجب تبارک و تعالی ایجادش و آفریدگاریش مانند پرتو افکنی لامپ برقه، نعوذ بالله، اینجور که نیست. چون ای فاعل موجبه، او مختاره. حالا مرحوم حاجی جواب میدن، توضیح میدن. الا این که شعاع نور معنوی که صرف الوجود باشه عبارت هست از انوار قاهره که عقول طولیه و عقول ارضیه باشه، یعنی فرشتگان و ملائکه. ول اسفهبودیه، انوار اسفهبودیه که نفوس ناطقه آسمان ها باشه به قول دیروزی ها و نفوس ناطقه انسان ها. و هی حیتون عالمتون ناطقتون. و این انوار قاهره و انوار اسفهبودیه که اشعه نور حقیقی هستن، اینا خودشون زنده هستند و عالم و ناطقن. اما اشعه یه لامپ برق حیات نداره، علم نداره و ناطقم نیستش. اشاره به این معناست که جایی که اشعه نور حقیقی که عقول و نفوس باشن حیات دارن و علم دارن و نطق دارن، پس خداوند متعال که مبدأ اینهاست به طریق اولا حیات داره. بعضی از آقایون حرکت فرمودن، خلاصه بیعت ما از گردنتون چیز اگر بخواید تشریف ببرید اهم و مهمی باشه، هیچ مانعی نیست. و الا این که شعاع نور معنوی که صرف الوجود باشه انوار قاهره هست و انوار اسفهبودیه است، و این انوار قاهره و انوار اسفهبودیه حیات دارن، علم دارن، نطق دارن. الا ان یبلغ فی النزول الی الانوار الارضیه، تا این که در قوس نزول برسد این اشعه نور معنوی، در تا این که برسد در قوس نزول به انوار ارضیه. انوار ارضیه یعنی همین موجودات عالم طبیعت که در ارض هم هستن. آسمون در ارض زمینه، زمین در ارض حیوانه، حیوان در ارض نباته، مثلا اینجوری در ارض هم هستن. یه موجودات طبیعیه که طولی نیستن، یه در ارض هم هستن. تا برسد این اشعه در قوس نزول به انوار ارضیه، پس این موجودات عالم طبیعت هم اشعه اون نور هستن اما در ارض همن. بخلاف الارضی و شعاعه، بخلاف اشعه نور ارضی به خلاف نور عرضی و شعاع و پرتوش که نه خودش علم و ادراک داره و حیات داره نه شعاعش هیچ کدوم. فهوه قادرون، از اون ره گذر که افاضه شعاع لزومش پیداست برای نور، پس نور قادره. چرا؟ از القدرت و هیل افاضه به شعور و المشیه، زیرا که قدرت عبارت است از فیاضیت عن علم و مشیت، عن شعور و ارادت، عن علم و اختیار. و علم و اختیار هم که در صرف الوجود هستش، برای که علم و اختیار از سنخ وجوده، از سنخ عدم که نیست. زیرا که قدرت عبارت است از فیاضیت، البته با علم و مشیت، با علم و اختیار، با علم و اراده. پرتو افکنی فعل، همینی که یا دائم الفضل علی البریه، همین رب زدنی علما، همین فیاضیت هستش. وجود ماها فیاضیت، همین فیاضیت حق باعث وجود ما شده. خب در لبریز و اینا اگرم گفته شده، نه در اونجا، چون یه وقت میبینی چیز میشه با لم یلد و لم یولد، چون افاز آن معنای خلقت، یه معنای خلقت اگر بخویم تشبیه بکنیم، مثل زل و زیزله، مثل لبریز که نیست. یه چیزی لبریز شده آباش ریخته اون چیز، نه لبریز شده یه لیوان، لبریز شده آباش رو فرش ریخته، نه اون نیست، اون تولیده، اون با لم یلد و لم یولد نمیسازه. ممکنات که جزئی از حق نیستن که کاسه وجود وجوبی نعوذ بالله، مثلا دریای اینا، نمویمی حرفا، اینا درست نیست هیچ کدومش. بله حضرت عالی گفت که این یه داستانی باید عرض میکنیم. در زمانی که از سلاطین قاجار یه دانشجوی رفته بود خارج درس خونده بود و یه کره جغرافیایی هم همراه آورده بود. البته اون وقت یک کره جغرافیایی مثلا 100 سال پیش، 150 سال پیش خیلی مهم بوده. نخست وزیر وقت در اون زمان، چون دورانهای طاغوتی بوده، خیلی چیز بود و فرستاد که پسر بیا ببینم چی خونده اونجا. دانشجوی بیچاره میخورده لرزید و خلاصه آمد و گفت که خب چه آورده یا اینا. گفت این قبال بیا نشون ما بده، مثلا آمریکا کجاست، مثلا اروپا کجاست و اینا. این شروع کرد که اینجا اروپاست، اینجا مثلا آمریکاست، اینجا دریای مدیترانه هست و اینا. این وقتی نگاه کردید اینجوری آمریکا زیر واقع میشه، اینطوری و ممکنه بیفته. عرض میکنم که از این نظر یه مرتبه گفت که اینجا آمریکاست. گفت اینجا آمریکا نیست. هر چی گفت آقا همینجا آمریکاست. گفت نه خیر نیست اینجا آمریکا. هر چی گفت گفت هر جا حضرت عالی دست روی کره جغراف، هر جا هست عالی بفرماید اونجا آمریکاست. هر جا هست فیاضیت، هر جا حضرت عالی بفرماید هر جا، پس شما مثلا دست روی چین بگذار همونجا آمریکاست. البته جسارت به جناب آقای انصاری، آقای انصاری فاضل بزرگوار و ما از وجودشون بهره مندیم. اما میفرمان فیاضیت یعنی چی؟ خب فیاضیت هر چی از دلی میفرمان چی بنده هر چی. خب ادخال سروری شد. من سر مؤمنن فقط سر الله، در وافی حدیثی داره، اینم باعثش فاضل معاصر جناب آقای انصاری. ولحی در راکن و فعالن بدا، و واقعا هم اینجوره. ایشون میخوان تحقیقی خونده بشه، عبارت نمیتونیم بخونیم، ولی تمام اشکالات و فرمایشات ایشون صحیحه. مثلا با دقت میخوان ای اونجور بشه، روز دو ساعت بیشتر نمیشه خون، اینجوریه. ولی فرمایشات از تالی هم صحیحه. ولحی در راکن و فعالن بدا، حالا ببینیم حیات چطور. در نور حیات هست و حی عبارت است از دراک و فعال. بدل حی در راکن و فعالن، ایجور روشن شده که حی عبارت است از دراک و فعال. فن نور الذی هو الوجود و صرف حیون، نوری هم که عبارت از وجود صرف باشه حیه. حیث تعلیلیون، به علت این که فیه ایف نور وجدا، به علت اینکه در نور این فعالیت و دراکیت هم یافت میشه، پیدا میشه، به خاطر اینکه این دو خاصیت حیات که فعالیت و دراکیت باشه در این نور موجود هستش. اگه دراک و فعال، این وجدا الفش فل الف و لتسنیه، دراک و فعال در نور هست. حالا دراک در نور چرا هست؟ چون نور خاصیت علم و درک داره. فعال چرا هست؟ به خاطر خاصیت فیاضیت داره. او هازت تعریفو، یا میگین فنور و حیون حیث و فیه وجد این تعریف حیات فل الف و لل اطلاق، یه الفش الف اطلاق میشه. حالا این هم راجع به حیات. و از ظهور مرجع العلم فهو علمون، و از اون ره گذر که برگشت علم به ظهور معلوم للعالم و انکشاف معلوم للعالم هستش، پس نورم خودش که برای خودش منکشفه، سایر چیزام که به اون منکشفه، پس علم، پس نور علمه. و از ظهور مرجع العلم، و از آن ره گذر که ظهور و کشف و انکشاف مرجع علم هستش، لان العلم انکشاف الاشیا و ظهورها بین یدی العالم، چون علم عبارت است از انکشاف اشیا و ظهور اشیا در پیشگاه عالم. و علا تعریف شیخ الاشراق العلم کون و شی نورن لنفسه و نورن لغیره، و بنابر تعریف شیخ الاشراق علم عبارت است از بودن شی نورن لنفسه که اشاره به علم ذات به ذات باشه، و نورن لغیره که اشاره به علم به غیر باشه. چون مرجع و برگشت علم به ظهوره فهوه ای نور الحقیقی و الهویت و صرفه علمون، پس نور حقیقی که وجود صرف باشه علمم هست. و قس علا صحت کونهی مصداقن لحاظه الاوصاف، صحت مصداقیت سایر الاوصاف له، در این عبارت و قیاس بکن تو بر صحت بودن صرف و نور مصداق برای این اوصاف کمالیه، صحیح بودن مصداقیت صرف و نور برای سایر اوصافی که برای او ثابته. در عبارت یه خورده چیز تعقیده، ما اینجا یادداشت کردیم ای صحت مصداقیت صرف نور لسایر الاوصاف الکمالیت التی لهو. خلاصه فل ارادتو هی الرضا و بالمراد. حالا اراده ببینیم آی صرف الوجود اراده ندارد؟ داره. چرا؟ فل ارادتو هی الرضا و بالمراد، اراده عبارت است از رضا به مراد، خوشنودی از مراد، خواست مراد، اینجوریه. والوجود و صرف و عین الرضا والعشق به ذاتهی و به آثاره، وجود صرف عین رضا و محبت به خودشه، خودشو دوست میداره، خودشو میخوا، و به آثاره، رضای به آثارم هست، پس اراده هم داره. و تکلم هو الاعراب اما فی الضمیر، تکلمم بنابر این که الفاظ وضع شده باشه برای معانی عامه، اگر اینجوری باشه، والله همینجوری که جناب آقای انصاری فرمودن ممکنه مثلا و کلم الله موسی تکلیما در کتاب و سنت کلام گفته شده، خب ببینیم مثلا لسان قرآن چه هست، چه جوریه. حالا ایشون اینطور میفرمایند و تکلم هو الاعراب اما فی الضمیر، تکلم عبارت است از اعراب و اظهار ما فی الضمیر، اظهار یه چیزی که پنهان هست، مثل معانی که در ضمیر انسان پنهان هست و به وسیله این کلمات انسان اظهارش میکنه. و تکلمه هو الاعراب و اما فی الضمیر، و الوجود الذی هو المعروفیه و المحبت الافعالیه اعراب عن المکنون الغیبی. این وجود یعنی وجود منبسط، وجود امکانی، همین وجود امکانی که مخلوق حق هستش، و وجود امکانی که معروفیت هستش. ملاحظه ذاتون ثبت له المعروفیه نیست، اصلا وجود هم وجود امکانی هم که باشه پیداییست نه پیدا، پیداییست نه پیدا، آشکارا آشکاریست نه آشکارا. خلاصه ذاتون ثبت له المعروفیه نیست، اصلا وجود پیداییه، اینجوره سنخش. و وجودی که و وجود امکانی، وجود مخلوق حق که عبارت است از معروفیت و عبارت است از محبت افعالیه. یعنی چه؟ یعنی این وجود امکانی محبت فعلی حق هست، اما نه محبت ذاتی. محبت ذاتی عین ذاته، محبت ذاتی که عین ذاته، محبت ذات به ذات عین ذاته، اما محبت ذات به آثار عین آثاره. لذا اینجوری نیست موجودات محبوب حق باشن موجودات امکانی، نه، محبت افعالیه حق هستن، اینجور میگیم. و وجود امکانی که معروفیت هستش، مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند این معروفیت رو من از حدیث قدسی گرفتم که فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. و وجودی که عبارت است از معروفیت و عبارت است از محبت فعلی حق، این وجود امکانی اعراب عن الغیب عن المکنون الغیبی، اظهار مکنون غیبیه که عالم الهی باشه. اینم که اعراب گفته و معرب نگفته، علتش اینه که ذات ممکنات آیت حق هستن، نه اینکه ذات ثبت له آیتیت، نه، همه وجودشون همه آیت حق هستن و همه دلالت بر وجود حق میکنن. این اعراب و اظهار است از مکنون غیبی که وجود الهی باشه. والمکنون الغیبی ایزن اظهار و اعراب به ذاتهی لذاته، خود مکنون غیبی که عالم الهی هم باشه ایزن اظهار و اعراب ذات خودش هست به ذات خودش، یعنی خودش مظهر خودش هست. و هو تکلم ذاتی، اینم تکلم ذاتیه که ذات خودش مظهر خودشه، برای خودش، خودشو به خودش باید شناخت، نه اینکه او را به غیر خودش باید شناخت. فجعلهم مقیاسا لما لم نذکره، همین مطالبی که ما تا اینجا گفتیم همین را یه مقیاس و میزانی قرار بده نسبت به اون صفات ثبوتیه کمالیه که ما تا کنون نگفتیم، مثل واحدیت، احدیت، سمدیت، سمع و بصر، که چجور صرف الوجود این اوصاف را داره که